این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید میخواید توی زمستون وحشتناک کوهستانی زنده بمونید.
کار راحتی نیست قطعا.
دقیقاً. حالا سوالم اینه که برای این کار 7 لایه لباس آزاد و گشاد میپوشید که گرمای بدن رو نگه داره یا خودتون رو تو 11 لایه لباس محکم و مهندسی شده میپیچید؟
راستش تو استان آذربایجان غربی هر دوی این استراتژی‌های بقا دقیقاً کنار هم و توی جغرافیای مشترک شکل گرفتن.
و این همون چیزیه که امروز قراره تو این بررسی عمیق بهش بپردازیم. ما رفتیم سراغ منابع سایت ایرانپدیا تا مکانیک عجیب این لباس‌های سنتی رو بررسی کنیم.
میدونی این یه مورد مطالعاتی خیلی جاذبه. همه میدونیم که آذربایجان غربی محل زندگی دو قوم بزرگ کرد و ترک هست.
آره، و چیزی که خیلی عجیبه اینه که تو یه جغرافیای کاملا مشترک دو تا فلسفه کاملا متفاوت برای پوشش به وجود اومده.
دقیقاً. یعنی آدم با خودش میگه خب اگه هر دو گروه با یه زمستون سخت و یه کوهستان سر و کار دارن، چرا یه مدل لباس مشترک نپوشیدن؟
خب منطقیش اینه که یه روش بالاخره به عنوان بهترین و کارآمدترین روش انتخاب بشه دیگه، نه؟
شاید اینطور به نظر برسه، ولی خب کارایی لباس فقط به آب و هوا رفت نداره. به این بستگی داره که اون فرهنگ چطور با محیطش ارتباط برقرار میکنه.
آها، یعنی لباس به عنوان یه جور هویت؟ مثل این میمونه که طراحان این لباس ها مهندسان هویت بودن.
تعبیر خیلی قشنگی بود. ببین، رویکرد کردها بیشتر روی تحرک و جریان هوا تمرکز داره با استفاده از پارچه‌های رها و آزاد، ولی در مقابل رویکرد ترک‌ها کاملا ساختار یافته است.
خب بیا اول بریم سراغ همون لباس‌های کردی. لباس سنتی زنانشون هفتیکه است، درسته؟
بله، دقیقاً هفتیکه مجزا.
و لباس اصلیشون که میخوام تلفظش رو حتما درست بگم کراس هست. خیلی بلند و گشاده. ولی خب تو اون کوهستان این لباس گشاد دست و پاگیر نیست. راستش نه، اتفاقاً به عنوان یه تنظیم کننده حرارتی عالی عمل میکنه. کراس رو مثل یه چادر منعطف در نظر بگیر.
یه چادر؟ چه جالب.
آره، تو ماهای گرم این گشاد بودن باعث میشه هوا جریان پیدا کنه. تو زمستون هم روی هم افتادن این هفلایه آزاد یه عالم هوای گرم رو بین پارچه ها حبس میکنه،
بدون اینکه جلوی حرکتشون رو بگیره.
و پاپوشاشون هم دقیقا برای همین تحرک طراحی شده، مگه نه؟ تو منابع نوشته بود اسمش چاروخ هست.
دقیقا. چاروخ فقط یه کفش چرمی ساده نیست. جوری بافته شده که روی صخره ها و مسیرهای ناهموار کوهستانی محکم بچسبه.
یعنی عملا با حرکت پا فرم میگیره؟
کاملا. حالا این ایده چادر منعطف رو مقایسه کن با لباس زنان ترک تو همون استان. اونا به جای 7 لایه آزاد از یه لباس 11 تیکه استفاده میکنن.
11 تیکه؟ وای، اگه لباس کردی مثل چادر باشه، این یکی شبیه یه خونه آجوریه. پوشیدن این همه پارچه هر روز خسته کننده نیست؟
خب راز کار تو همون مهندسی ساختار لباسه. این لباس مثل دیوارهای باربر یه ساختمون عمل میکنه. یه آستر ضخیم داخلی داره که پایه و اساس کار رو میسازه.
آها، پس لایه های بیرونی روی این آستر سوار میشن؟
آفرین. لایه های بیرونی دور بدن پیچیده میشن و قفل میشن. اینجوری وزن سنگین پارچای زمستونی به جای اینکه فقط روی شونه ها بیفته، کاملا مساوی روی کل بالاتن پخش میشه.
این دیگه واقعا معماری پوشیدنیه. یه چیزی که تو یادداشتای ایرانپدیا منو خیلی متعجب کرد این بود که بچه هم دقیقا همین لباس ها رو میپوشن.
بله، نسخه مینیاتوری همون لباس بزرگسالان.
یعنی یه بچه نوتاپا همون لباس پیچیده و 11 تیکه رو میپوشه. این فقط برای قشنگیه یا واقعا دلیلی داره که یه بچه رو اینقدر سنگین کنن؟
کاملا کاربردیه، ولی از نظر رفتاری. ببین، این یه جور شرط‌سازی فیزیکیه. وقتی بچه این لباس ساختار یافته رو میپوشه، فرم بدنش تغییر میکنه.
یعنی روی نشستن و راه رفتنشون هم تأثیر میذاره؟
دقیقاً. اونا از همون لحظه‌ای که میتونن روی پای خودشون بیستن، از نظر فیزیکی آموزش میبینن که معماری هویت و میراثشون رو با خودشون حمل کنن.
دارن نسل بعدی رو قالب ریزی میکنن. ولی خب بیایم به دنیای امروز نگاه کنیم. تو عصر فست فشن و شبکه‌های اجتماعی آیا این لباس‌های پیچیده دارن از بین میرن؟
این چالش واقعا وجود داره. منابع هم اشاره میکنن که رسانه‌های مدرن متاسفانه فرم اصلی این لباس‌ها رو تغییر دادن و کمرنگ کردن.
یعنی کسی پیدا میشه که به جای یه کاپشن پفدار سنتتیک بیاد یه لباس 11 تیکه بپوشه؟
خب سنت‌های محلی وقتی در معرض ترندهای جهانی قرار میگیرن ناگزیر تغییر میکنن، ولی راه حل این نیست که دور این فرهنگ‌ها دیوار بکشیم. مکانیزم بقا تو همون ادغام شدنه.
پس یعنی از همون ابزارهای دیجیتالی که سنت رو تهدید میکنن برای نجاتش استفاده کنیم؟
دقیقا همینه. با استفاده از رسانه‌های ملی، مستندهای با کیفیت و برپایی نمایشگاه‌ها، باید مهندسی فیزیکی کراس و اون لباس 11 تیکه رو وارد فضای دیجیتال کنیم.
مقابله با فراموشی دیجیتال از طریق ماندگاری دیجیتال. این واقعا نشون میده که کار پلتفرم‌های مثل ایرانپدیا چقدر حیاتیه.
دقیقاً، اونا دارن نقشه‌های ساختاری این هویت‌ها رو قبل از اینکه به چیز دیگه ای تبدیل بشن، ثبت می‌کنن.
که این یه سوال خیلی عمیق رو برای شما، یعنی شنونده ما به وجود میاره. با توجه به اینکه فضای مجازی شکل لباس‌های سنتی رو تغییر داده، فکر کنید همین الان چی تنتونه؟
یه موضوع عالی برای تفکر. 100 سال دیگه این لباس‌ها چه چیزی درباره ما خواهند گفت؟
دقیقاً 100 سال دیگه وقتی مورخان دارن آرشیف‌های دیجیتال ما رو زیر و رو می‌کنن، لباس‌های روزمره شما چه چیزی درباره هویت پنهانتون به آیندگان خواهند گفت؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.